اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همین آیاتی که امشب تلاوت کردیم از سوره مبارکه آل عمران، اجازه بدید از همین آیات من استفاده کنم به حول قوه الهی، هم تبرک و تیمم جسته باشیم از این آیاتی که تلاوت شد و هم اتفاقا به موضوع مورد بحثمون هم ارتباط مستقیم پیدا میکنه. بالاخره ایام شهادت حضرت صادق علیه السلام و هم رئیس مذهب تشیع و هم مروج و مبلغ معالم دینی فقه جعفری و احکام الهیان، یه نگاه از این باب به جایگاه امام که در قرآن اشاره شده داشته باشیم، بعد انشاءالله مقدمات توسل فراهم بشه. این سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. این جمله خیلی جمله خاصیه. حالا الف لام میم رموز قرآن و اینها رو کاری نداره، اما همین الله لا اله الا هو الحی القیوم با همین وزن، با همین آهنگ، با همین سیاق نشون دهنده یک جایگاه، نه یک جایگاه، رفیع ترین جایگاه حضرت حق در عالم امکان. الله لا اله الا هو، اون جایگاه الوهیت خدای متعال، یعنی برترین جایگاهی که در حاکمیت نظام هستی شما بتونید تصورشو بکنی. البته تصورات ما خیلی اندکه، ولی خب بتونه انسان تصور بکنه. تصور اندک قطره ما یا تصور عمیق رسول مکرم اسلام، در حد تصور هرچه بشه از این معنا درک کرد. الله لا اله الا هو الحی القیوم، این خدایی که قدرت مطلقه عالمه، این خدایی که قادر بر هر چه که اراده کنه هست، این خدا با این جایگاه حی است و قیوم، هم زنده است و هم محکم که تو بتونی به او تکیه کنی، استوار. یعنی این گونه نیستش که خدای متعال یک تصوری، یک خیالی، یک وهمی، یا صرفاً یه عرضم به حضورتون که خالقی عالمی رو ایجاد کرده باشه بعد خودش بنشینه کنار تماشا کنه، یا رها کرده باشه گفته باشه نه حالا تو بعدن که قیامت شد بیا من با حساب تو به حساب تو خواهم رسید. نه، حی القیوم، حی در کنار این قیومیت، این جایگاه این تکیهگاه محکم. پس معلومه خدای متعال در این آیات میخوان مطالب بسیار مهمی رو عنوان کنن. بالاخره قرآن مجموعه ای از، حالا جلوترم میریم، آیات محکمه و متشابهه، همه چی در قرآن هست، هم حکمت، هم علم، هم مبانی، هم توصیفات، هم مثالها، هم قصص، هم تاریخ، همه چی. اما اینجا وقتی خدا از جایگاه خودش در عالم و نظام هستی سخن میگه و تکیه‌گاه بودن این جایگاه و حی بودن حضرتش، یعنی زنده بودن در همه بخش‌های نظام هستی، پس با انسان وقتی داره خدا صحبت میکنه یا با زبان رسول اکرم با مردم به وسیله این آیات خدا داره سخن میگه، میخواد خدای متعال توجه بده به حضور این قدرت در نظام هستی و فعال بودن این قدرت در نظام هستی. دقت کنیم، فعال بودن. خدا ناظر است، بله، ناظر هم هست. خدا خبیر است، بله، خبیر هم هست. این جایگاه علاوه بر، یعنی ما فوق اون جایگاه نظارت خدا با خبر بودن خدای متعاله. بعد حالا بریم جلوتر، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل. خب حالا این خدای حی و قیوم قانونی در این عالم نازل کرده، چه قرآن، چه تورات، چه انجیل، قانون. خدای متعال به وسیله یک سلسله قواعد و ضوابطی این مدیریت، این قدرت رو تسری میبخشه. وسیله یک سلسله قواعدی. و انزل التورات و الانجیل من قبل هدن للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. تورات و انجیل رو در گذشتگان نازل کرد، فرقان یعنی قرآن رو برای تو یا رسول الله و امت تو، هدن للناس برای مردم نازل کرد تا وسیله این قرآن هدایت بشن، راه رو پیدا کنن. و انزل الفرقان ان الذين كفروا. حالا خود اینم یه خیلی لطیفه ها، این نکته خیلی نکته دقیقیه. خب تورات، انجیل، بفرما خدایا قرآن، فرماد فرقان. بله نام دیگر قرآن فرقانه، ولی این که الان داره خدا میفرماد فرقان، یعنی یک چیزی که تو به وسیلش تشخیص بدی، تشخیص بدی حق و باطل رو. این ناظر به یکی از ویژگی‌های اساسی قرآنه، تو بتونه تشخیص بدی چی درسته چی، تشخیص بدی حق و باطل رو. این ناظر به یکی از ویژگی‌های اساسی قرآنه، تو بتونه تشخیص بدی چی درسته چی درست نیست وسیله این احکام، این آیات، این قواعد. جلوتر که بریم، حالا این نگاه خدا چرا از این منظر به قرآنه، چرا از این منظر به خودشه، کاملا مشخص میشه. تعجب خواهید کرد چجور خدا بحث رو چید و رسوند به ولایت، و بعد ارتباط این موضوع با امام صادق چیه. میفرماد ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. به شدت تهدید میکنه خدا کسی رو که این آیات رو منکر بشه، آیات تورات، انجیل، فرقان. به شدت تهدید میکنه خدا کسی که قواعد قرآن، قواعد مدیریت هستی رو منکر بشه. بیا الان برو تو آموزش عالی بگو آقا تو رو خدا اسلام قاعده مدیریت داره، کی میپذیره از تو؟ اصلا خلاف آنچه که در نظام مدیریت هستی کسی بنشینه ترسیم بکنه، خدا عذاب و جهنم براش در نظر گرفته. یعنی یه قاعده برای مدیریت عالم خدا قرار داده، غیر این باشه کسی دنبال برنامه غیر از این بره اصلا عذابه. هر کسی قاعده مدیریت عالم رو، قاعده مدیریت عالم رو بر اساس قرآن، تورات و انجیل بر نتابه، دنبال یه قاعده دیگهی بره عذابه، عذابه. با سند بی سی ما میگن آقا بریم دنبال قاعده آموزشی کفر، با سند اف ای تی اف میگن بریم دنبال برنامه آموزشی برنامه اقتصادی کفر، میگن دیگه داره میره لایه‌اش تو مجلس. خب اینو ما چی کارش کنیم؟ نظام مدیریت باید نظام مدیریت الهی باشه در عالم. ببینید عرض کردم همون با آیه اول وقتی حرف از مدیریت خدا داره میزنه، جایگاه مدیریتی خیش، نه روزی رساندن خیش، نه مهربان بودن خیش. الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی تو من تکیه کنی به نظام مدیریتی که من به تو دادم، تکیه کنی، اعتماد کنی به کتاب و قواعدی که به تو دادم از طریق انبیا، تورات، انجیل، قرآن، فرقان، تکیه کنی. خدایا کی میخواد جامعه اسلامی بره به سمت قرآن؟ او چقدر دیگه، چند سال جامعه اسلامی؟ من مردم کوچه بازار رو نمیگم، بندگون خدا مردم کوچه بازار چه گناهی دارن؟ اینا که فکر میکنن چیزی حالیشونه، دکاتره اقتصادی، دکاتره سیاسی، دکاتره نمیدونم فرهنگی و علمی، اینا که تا میگن دکتر همه میگن خب چون دکتره تمام شد. چرا یه دفعه هیئت وزیران امضا میکنه زین سند 20 رو میگه بعد عملیاتی بشه؟ هیئت وزیران مملکت یعنی دیگه نخبه ترین نخبه ترین نخبه ترین نخبه ترین ها، دیگه نخبه ترین ها اینها رو رأی دادن. ما چه کنیم با این آیات؟ کفرو به آیات الله، کفرو به آیات الله یعنی چی؟ کافرن به آیات الله یعنی چی؟ آقا کافر، تا میگی کافر یعنی میره سراغ دشمن؟ نه بابا، کسی که ندیده بگیره اینها رو، کسی که قواعد اسلام رو نادیده بگیره، کسی که فقه جعفری رو نادیده بگیره، نادیده بگیره، نادیده بگیره، بپوشونه، اقتصاد اسلامی رو نادیده بگیره، سیاست اسلامی رو نادیده بگیره، معارف اسلامی رو نادیده بگیره، نادیده بگیره. کفر یعنی این، پوشوندن، نادیده گرفتن، نادیده انگاشتن. والله عزیز ذو انتقام، خدا میگه من سرسختم و انتقام میگیرم. خدایا انتقام، والا ما هرچی تصور میکنیم راجع به انتقام، مال یه جاییه که مثلا شما کسی رو بکشی، ظلمی بکنی به یکی، میگن انتقام گرفت. نادیده گرفتن آیات قرآن یعنی نادیده گرفتن احکام اسلامی، انتقام داره. شما باور میکنین ادبیات قرآنه؟ اگه ادبیات قرآنه پس ما چقدر با قرآن فاصله داریم. سروش ملعون اخیراً دیدم توی این فضاهای مجازی چیزی حرفایی میشینه میگه که قرآن، حالا کاری به کفر و ارتداد این علیه اللعنه ندارم، اما این حرف وقتی تو فضای مجازی زده میشه یه اتفاقات دیگه ای رو ایجاد میکنه. همین که تردید نسبت به قرآن ایجاد کنه کافیه. مردم ما مثل سروش فکر نمی کنن، کافر نیستن، مرتد نیستن، که میگه بابا این آدم نگاه میکنه یه آیات قرآنو خیلی هاش یه جوراییه، اصلا شأن خدا نیست، اینا تراوش ذهن انسان زرنگی مثل رسول الله، چه وحیی، خاک بر سر جریان اصلاحاتی که بخواد سروش بشه ایدئولوگش. ولی وقتی اینجوری حرف زد تو فضای مجازی، بچه های ما که ببخشید از تو فضای بازی های کامپیوتری حالا اومدن تو فضای مجازی، این تا کودک بوده که بازی میکرده، از بازی هم اومده بیرون رفته تو این شبهه ها. خب وقتی رفته تو این شبهه ها دیگه چه اتفاقی میفته؟ این حرف های کفرآلود تو دل این تردید ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه. همه آیات قرآن رو ببینیم، سوره آل عمران همین اول قرآن، انتقام میگیرم از کسی که به آیات الهی، از کسی که به احکام مدیریت در نظام هستی توجه نکنه، انتقام. بله انتقام، چون که کسی که به آیات الهی توجه نکنه به قواعد مدیریت الله در عالم توجه نکنه، چیکار میکنه؟ راه رو باز میکنه برای مدیریت طاغوت، راه رو باز میکنه برای تسری حاکمیت شیطان. نام قاتل این محصولش میشه جنایت، میشه ظلم، میشه توحش. 1400 ساله از اسلام داره میگذره، باید دیگه بشر، باید بشر نجات پیدا میکرده وسیله اسلام تمام میشه تا این 1400 ساله. ببین خدا میفرماد هدن لناس، قرآن آمده برای هدایت مردم، 1400 ساله از نزول این قرآن گذشته، گذشته دیگه، چقدر عقب افتاده کار، چقدر عقب افتاده کار. تو روی تو وای میسته نگاه میکنه اون آدم فهمیده تحصیل کرده. گفتم براتون مصادیقشو، تو خیابون داری میری، تو هواپیما نشستی، تو ماشینی، تو روی تو نگاه میکنه تحصیل کرده دانشگاهی که حالا مثلا موقعیت خیلی خوبی هم داره، انسان سالمی هم هست، آدم نگاهش میکنه واقعا سالمه، مریض نیست، اناد نداره، ضد انقلاب نیست. تو رود نگاه میکنه میگه آقا جون نتونستید بذارید کنار، دینتون نتونست برید دیگه. میگه 40 سال آزمایش کردید نتونستید برید دیگه. خواستم بهش بگم نه عزیزم، 1400 ساله داریم آزمایش میکنیم، منتها نگذاشتند احکام اسلام جاری بشه، اگه جاری میشد که تمام شده بود. از سر دلسوزی میگفت، خدا شاهده کمرش درد گرفته بود، یک ساعت و نیم صندلی برگشته بود پشتش بحث میکرد، از سر دلسوزی میگفت آقا نمیتونید دیگه، روحانیت، دین، خدا، پیغمبر ول کنید دیگه، بذارید غرب بیاد تو مدیریت کنه تمومش بره. گفتن خب حالا مدیریت غرب الان خوبه به نظر تو؟ گفت نه اونا هم خوب نیست، ولی اینم که شما میگی نشد دیگه. میگم کجا نشد؟ ببین ما تو همین 40 سال چقدر اومدیم جلو، همین الان از غرب چقدر جلوتریم. بعد دونه دونه آدرس میدم، میگه نه این حرفا دروغه. میگم بابا این آدرس سازمان های بین المللیه. عجیبه والا، یعنی انقدر تو مغز این بشر کوبیده شده حرفای غلط نمیتونه باور کنه. فقه جعفری یعنی چی؟ یعنی نظام کارآمدی اسلام.
کارآمدی اسلام؟
اسلام در زندگی کجاست؟ یعنی این دیگه هدن لناس. 1400 سال ما با این اومدیم بشر رو نجات بدیم. خواه چجوری از این مشکل گیر کجاست؟ الان خدا خودش میفرماد، نمیخواد من عرض کنم. تحلیل محلیل کسی لازم نیست اینجا بکنه. انقدر این آیات رساس. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. خدا برای اینکه بفرماد قواعدی که من در قرآن و تورات و انجیل، احکامی که در مدیریت نازل کردم، خدشه درش نیست و من همه جزئیات رو دیدم، میفرماد من هر چه که در زمین و در آسمان هست از نظرم پنهان نیست، من از همه عالم اطلاع دارم. بابا شما الان علم، مبنای علم در دنیای غرب الان تجربه است دیگه، همه چی داره هی به روز رسانی میشه، به قول معروف بیکابری میشه. چرا میگه خب حالا تا حالا اینجوری بوده، خب حالا از این بند جوریه دیگه، بشر اینه دیگه. حتی علوم انسانیش تجربیه، اصلا مبنا ندارن، هیچ تعریف ثابتی برای انسان ندارن، برای نظام نظام هستی ندارن، ندارن دیگه. اینا هاشون نظرات ایکس ایگرگ زده. میفرماد هر چه در زمین و آسمان هست از چشم من مخفی نیست، من بر اساس اشراف و آگاهی و سیطره جزئی و کلی این احکام رو صادر کردم. هو الذی، از کجا بگم؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بابا من اگر به تو میگم از قواعد من در مدیریت عالم هستی پیروی کن، از کتابم پیروی کن، از امامم پیروی کن، به خاطر اشرافم، بذار با صد نمونه مثال بزنم. بابا تو رحم زن یک موجود دیگری به نام انسان چگونه شکل پیدا بکنه این کار منه، چگونه من نطفه رو براش تصویرگری کنم، ازش چه انسانی بیرون بیارم، از یک قطره آب گندیده چی به وجود بیارم، ابروش چجوری باشه، گوشش چجوری باشه، لبهاش چجوری باشه، قدش چجوری باشه، جنسش چجوری باشه، رنگش چجوری باشه. تو چرا اعتماد نمی کنی به من خدا انسان؟ لا اله الا هو العزیز الحکیم. تو بس من پیدا نمی کنی. لا اله الا هو العزیز الحکیم. محکمتر از من، پرسلابتر از من، راسختر از من پیدا نمی کنی، حکیمتر از من پیدا نمی کنی. هو الذی، ها، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب حالا توی کجا خدا میاد بحث ولایت رو مطرح میکنه؟ تو چرا به امام صادق نیاز داری؟ ما خواستیم این بحث رو امشب بگیم. من هی فکر میکنم خدایا از کجا یفیدم که سوره ای که در دورخانه قرآنمون اومدیم همین آیات صفحه اول سوره آل عمران کمک کرد قرآن به ما تو ارائه بس، ازم بس رو شست رفته چید کنار هم دیگه، گفت تو فقط نگاه به قرآن کن، تو مال این حرفا نیستی بشینی بستر رایی کنی. خدا قبلا این کارو کرده. میفرماد هو الذی، من کسی هستم، اون خدا کسی است که فداش بشم. این اخلاق خدا، منش خدا، وقتی داره خدا از خودش تعریف میکنه توی این فضاها، فضاهای مختلفیه، تو این فضا میفرماد هو الذی، اینجوری دست و بال خدا بازه که زیبا بیاد خودش رو وصف کنه در این حوزه. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. من همون خدایی هستم که، حالا اینو من برمیگردونم به خود خدا، من همون خدایی هستم که قرآن رو نازل کردم. دو جور آیه داره، یه سری آیه محکم داره، یکی آیه متشابه. ام الکتاب آیات محکمات من که دیگه مادر کتابه، اصل اساس ریشه است، لا یتغیره، کسی نمیتونه روش تحلیل بذاره، کسی نمیتونه تأویل ببره. قانون اصل محکمه. میگفتن قرآن همش وصفیه، بس این محکمات چیه؟ بس قواعد محکمه، ام الکتاب. خب این مشکلی نیست، توی این کسی تردید نداره. اما آخر و متشابهات، بعضی آیات دیگه نه متشابهه، با یه سری چیزای دیگه‌ای که شما تو ذهنتون هست شبیهه. خب من از کجا بفهمم اون چیزی که تو ذهن من درسته؟ یعنی قرآن داره اون چیزی که تو ذهن منه میگه، یا اون چیزی که مثلا تو نظر خود خداست؟ تو محکماتش تردید نیست، یه قانون اساسی خدا میگذاره، اونجا دیگه کسی تردید نمی کنه که قیامت هست، این قانون اصلیه دیگه، یه کسی که تغییر نمی کنه که. می فرماد فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. می‌فرماد تو همین قرآن که قواعد مدیریت منه، دو جور آیه قرار داره، یه آیه محکم قوانین اصلی که هیچ، یه سری آیه متشابهه. اینو من قرار دادم تا معلوم بشه اون آدمایی که قلبشون گمراهه، زیغ، شیشه خورده دارن، اونایی که نوعی پلیدی در وجودشونه، توی این آیات متشابه گیر میکنن بر اساس رأی و میل خودشون، این آیات رو به تأویل میبرن بر اساس رأی و میلشون، از بدترینش بگم تا بهترینشون. از بدترینش داعش، آیه میخونه آیه میخونه آیه میخونه، سر میبره سر میبره سر میبره، سر. آیه قرآن میخونه، خودش تأویل میبره. خوب ترینشون هم اونایی که آیه قرآن میخونن در مقام تفقه و مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، میان به رهبر انقلاب میگن آقا شجاعت داشته باش، برو با امریکا صلح کن بر اساس آیه قرآن، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، بالت رو باز کن بگذار امریکا بیاد تو در آغوشش بکش، فاجنح لها و توکل علی الله، بی خیال به خدا توکل کن، باقیش میخواد هر چی بشه بشه. خدا بیامرزه چه مقاله‌ای، چه صحبتی، چه متنی نوشت برای کنگره صلح؟ دو آیه قرآنه، همه باید به این آیه قرآن. آقا متشابهات، شما میتونی بعضی از آیات رو خودت تفسیر کنی. فرماد قلب کسی که گمراهه با آیات قرآن فتنه میکنه. خب این وسط خدای چیکار کنیم پس؟ دقت کنید، وقتی از آیات قرآن استفاده میشه که امیال و خواهش ها و هوس ها و شهوات برخی انسان ها ارضا بشه، اقنا بشه، جایی به سرمون بکنیم، کجا بریم؟ خدا میفرماد اینجاست که باید مراجعه کنی و راسخون فی العلم، و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند الله و ما یذکر الا اولو الالباب. من یه عده‌ای رو قرار دادم که راسخون فی العلم، این کلمه میکشه آدمو، یه عده‌ای که توسط معارف اسلامی متزلزل و دچار فتنه نمیشن، بلکه در علم محکمن، محکمات و متشابهات رو هر دو از خدا میگیرن، خودشون تعبیر نمیکنن، بر اساس میلشون حرف نمیزنن، بر اساس آنچه که ما عند الله از متشابهات سخن میگن، اینا تأویل درستی میکنن. در روایات داره این از راسخون فی العلم کیان؟ ائمه معصومین علیهم السلام. درست شد؟ برای برون رفت از فتنه در جامعه، اونم فتنه در اندیشمندان، در نخبگان، باید کجا رفت؟ باید سراغ امام رفت. امام صادق علیه السلام همه ابزار قیام لله رو داشت. اصلا باقرالعلوم علیه السلام وقتی ازشون پرسیدن قیام کننده ی آل پیغمبر کیه، دست گذاشت رو شانه ی حضرت صادق علیه السلام، سه بار فرمود والله هازا قائم آل محمد. ایشونه، والله ایشونه. این حرف یعنی چی؟ آه، این که مغایرت داره با اون 12 امام و اثنا عشری و بعد اون روایات راجع. بابا بفهم حضرت داره چی میگه. تو بخوای به نقطه قیام برسی، چه در این زمان چه در هر زمان، باید به امامت رجوع کنی، به راسخون فی العلم رجوع کنی. بعد وقت این ظلم به امام صادق نیست که امام صادق رو وقتی داریم در نگاه علمی میبینیم او رو جدای از سیاست و حکومت ببینیم، این ظلم به امام صادق نیست؟ یعنی که نه، امام صادق علیه السلام یه تخصصی دارن در احکام و شریعت اسلامی، مثل یه مرجع تقلید، مثل یه فقیه یه گوشه‌ای، کاری به سیاست ندارن. این ظلم امام صادق نیست؟ اون کسی که این گونه به امام صادق ظلم میکنه، ظلمش از منصور دوانقی به امام صادق بیشتره، چون منصور دوانقی میخواد خود فیزیک امام رو حس بکنه، این هیئت نورانی رو حس بکنه، اما یه چنین کسی میاد حقیقت وجود امام صادق رو منکر میشه. آقا الراسخون فی العلم، قرآن بفرمایید، این که حرف من نیست، این تفسیری هم که راسخون فلم یعنی امام، اینم روایته. من نمیدونستم شما امشب درخانی به آیه قرآن میرسید، و الا روایت اینم میابردم، تو فیشا هست، قبلا بحثشو کردیم. آیت خدای متعال راسخون فلم رو کجا مطرح کرده؟ تو چه بحثی مطرح کرده؟ تو بحث مدیریت عالم. و کاربرد علم الان کجاست؟ کاربرد علم اگر تسری حاکمیت خدا بر عالم نیست، پس چیست؟
چیست؟
لذا مقام معظم رهبری می‌فرما زندگی امام صادق مثل سایر ائمه سرشار از مبارزه است برای تشکیل حکومت حقه اسلام. آقا ایشون که مکتب درس داشت، خب هم به همین دلیل، به همین دلیل منطق بنی امیه چه منطقیه برای حکومت؟ برای نابود کردن بنی امیه باید منطق او رو بزنی نابود کنی. بفرمایید، این کلام امام صادق، ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه. حرف امام صادق میفرماد بنی امیه در حکومت اجازه میدادن مردم راجع به مسائل معنوی و ایمان و اینا حرف بزنن، اب نداره، منبر و محرابی و بساطی و اینا اب نداره، اما کسی حق نداشت، لم یطلقو، کسی حق نداشت، اجازه نداشت راجع به شرک حرف بزنه. شرک یعنی چی؟ شرک یعنی چی؟ شرک یعنی آن چه که تسری میکنه حکومت، تسری میده حکومت طاغوت رو، احکام کفر. چرا؟ چرا بنی امیه نمیذاشتن مردم از ایمان شرک رو از ایمان تشخیص بدن؟ فقط راجب ایمان صحبت میکردن، راجب دشمن نمیذاشتن حرف بشنون، راجب طاغوت نمیذاشتن مردم حرف بشنون. چرا؟ لکی اذا حملوهم علیهم لم یعرفو، به خاطر اینکه بنی امیه وقتی به وسیله احکام کفرآلود یعنی با سیاست شرک آلود جامعه رو اداره کرد، مردم نفهمن این کفر، این شرکه، بگن هرچی از ناحیه منصور دوانقی، هرچی از ناحیه خلفا رسیده حق اونه، مهم اینه که کی روی این کرسی حکومت بنشینه. نشنوسن. شما من بگید در مدرسه ابتدایی، در مدرسه راهنمایی، در مدرسه، در دبیرستان، در دانشگاه، در دکترا، شما چند واحد کفر شناسی، دشمن شناسی، اصلا کفری چی؟ دشمن شناسی، چند واحد دشمن شناسی پاس میکنید؟ چند واحد در حوزه علمیه چند واحد پاس میکنید دشمن شناسی؟ خب این رفتار بنی امیه است. بعد معلم در حوزه علمیه قوم، در قوم، در مهد معرفت دینی، معلمت نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه، اون رئیس دارالقرآن حفظ قرآن در قوم نمیتونه تشخیص بده این زنی که دعوت کرده به عنوان دکتر مشاور اومده داره برای اولیا حرف میزنه داره کفر میگه، حافظ قرآن تربیت میکنه کفر رو نمیشناسه، سند بیستی تو قوم تدریس میشه. خب این حافظ قرآن آخوند مگه نی خودش؟ چرا؟ و چرا نتونست این کفر رو تشخیص بده؟ شما شبش ایام شهادت امام صادق دارید چی میگیره؟ نمیز راجب ظلم هایی که به امام صادق روا شد از ابتدا 1400 سال پیش تا امروز دارم مرز میکنم. امروز داره امام صادق ضربه میخوره. تو اگر نبودی اون روز مقابل منصور دوانقی بیستی، امروز مقابل کسانی که دارن تیر میزنن به قلب امام صادق بیست. ببینید این بحث رو خدا کجا مطرح کرده؟ راسخون فی العلم، در جریان هدایت مردم به چه چیزی؟ به مدیریت خدا، الله، لا اله الا هو الحی القیوم، خدایی که بر اساس جایگاهش با قدرت مطلقه اش نظام هستی رو داره بشریت رو هدایت میکنه به وسیله قواعدش، به وسیله علوم و معارفش و قرآنه. کسی که مریض اهل فتنه است میاد متشابهات قرآن رو ازش سوء استفاده میکنه، میاد حکم میتراشه، میاد اصل میتراشه. بعد وقوع الفتن احوا انتو تبع احکام انتو بتدع. اینا امیرالمؤمنین شما بگو از این آیه فرمود. و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا، چه محکم چه متشابه، همه از نزد خدای برافت و تعال. ربنا بحث ربوبیت، باز مدیریت عالمه. این آیات، ببخشید شما، این آیات سیاسی نیست؟ بعد امام صادق رو کسانی در قم پرچم امام صادق رو بلند کنن که حاضر نیستن برای نظام اسلامی یه قدم بردارن، خب این ظلم به امام صادق نیست؟ پیرم مشکی برای امام صادق بپوش و بهش ظلم کن. دیدی این عجائب خلقتی دیدم در این قم؟ دسته اعضا برای امام صادق، برو و ضربه بزن به امام صادق. میشه داریم میبینیم امام صادق رو انسان فریادش رو بلند کنه، بعد حکومت بر اساس فقه جعفری رو بگه حکومت گمراه. این یعنی ذبح امام صادق. و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا و ما یذکروا الا اولو الالباب. اولو الالباب، صاحبان اندیشه و خرد و عقل. به اسم عقلانیت امروز احکام و مسلمات دین رو حذف میکنن. اسم عقلانیت، یا آقا کار عقلانه ای بکن، برو با کفر سازش کن، چون تو توان مدیریت جامعه رو نداری. این کجاش عقله؟ بلاهت محض، حماقت محض، اگر خیانت نباشه بهش میگه عقلانیت.
100 نفر هم پاش امضا میکنن، 100 نفر پاش امضا میکنن.
صاحبان لب، اندیشه، بعد خدای متعال چون خطر تزلزل در این مسیر رو خیلی جدی میبینه، چون خطر تزلزل در این مسیر، یعنی شما بری سراغ غیر راسخون فی العلم، بری سراغ غیر راسخون فی العلم، چون خطر تزلزل در این مسیر خیلی جدیه، میگه این صاحبان اندیشه، این عقلاء قوم، این کسانی که تابع ولی حقن، احکام محکمات و متشابهات رو از خدای متعال میگیرن، نه از باور خیال و ذهن و هوا و هوس خودشون و لیدرهاشون، اینهان که در خانه خدا میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. امام زمان فرمود چی؟ فرمود این دعا رو آخر الزمان زیاد بکنید. چرا؟ چون آخر الزمان دست زیاد میشه تو مدیریت عالم، دست زیاده آخر الزمان. مدعیان دین مداری و تشیع که خلاف ما انزل الله عمل کنن، دنبال متشابهات برن، زیادن. بگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. خدایا من رو که هدایت کردی به راسخون فی العلم، منو که هدایت کردی به ولی خدا، مراقب باش پام نلغزه. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اول آیه فرمود هدایت من توسط قرآنه، آخر فرمود توسط قرآن و راسخون و راسخون فی العلم، یعنی قرآن و اطرت. بعد میگه خدایا منو نگرم دار از قرآن و اطرت جدا نشم. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. به واسطه این استواریم رحمت رو شامل حالم کن، انک انت الوهاب. این درد امروز، همین درد درد امام صادق هم در زمان خودش هم بود. به خدا این ظلم امام صادق 1400 سال پیش، یه کمی کمتر از 1400 سال پیش، امام صادق علیه السلام از این درد رنج ببره، امروز هم از این درد رنج ببره. اون روزم امام صادق فرمود یا معشر الاحداث، آهای جوونا، اتقوا الله ولا تؤتوا الرؤسا. تقوا داشته باشید، دنبال رئیس ها نرید، دنبال لیدر ها نرید، دنبال به قول آقا چهره های سیاسی و این حرف ها نرید،
دنبال مدعیان فهم و درک مدیریت عالم نرید.
لا تؤتر رؤسا، مرید نشو. آهای خودتو غیر از امام جای دیگه خرج نکن. لا تو جوون، یا معشر الاحداث، خودتو غیر از راسخونه فی العلم جای دیگه خرج نکن. لا تو اتر رؤسا دعوکم حتی یسیرو آزا ازنابن، لا تتخذ الرجال ولا اج من دون الله انا والله خیر لكم منه. میگه دنبال رجال سیاسی دیگر در جامعه اسلامی نرید، من امام صادق از اینها بهترم، اینا جای ولی خدا نشستن، ولی خدا نیستن. فهمیدی فتنه حالا کجاست؟ همین حرفی که خدا زده در آل عمران. زمان امام صادق کیه؟ زمان نزول این آیه کیه؟ یعنی درد امام صادق دردیه که زمان امام رسول الله هم بوده.
بعد الان مقام معظم رهبری میاد تو قم سخنرانی میکنه، همین درد رو دوباره عنوان میکنه، در همین حرم امام صحبت میکنه، به جوانهای طلبه، به جوانهای بسیجی میفرماد آی جوانا لا یعرف الحق به رجال بل به آیت الحق، دنبال چهره های سیاسی نرید. یه درد 1400 ساله. بعد میگیم چرا اختشاشات در خیابان ها زیاد میشه؟ ببخشید مادر فتنه اینجاست.
این رؤسا شما رو گمراه میکنن، شما رو دور میکنن. برو سراغ راسخونه فی العلم. امام زمان وقتی میفرماد این آیه رو در آخر زمان زیاد بخونید، یعنی چی این حرف؟ یعنی آی جوانای آخر زمان، شما در معرض چنین خطری قرار دارید، خطری که در زمان امام صادق علیه السلام امام صادق رو از قدرت انداخت، او رو مستضعف کرد. ولی اگه به امام صادق رجوع میشد تماما، حضرت مشکل رو حل کرده بود، حل کرده بود، حل کرده بود، حل کرده بود، تمام شده بود، تمام شده بود. دارن تعجب میکنن میگن شما چرا تو 40 ساله نتونستید موفق بشید تماما؟ بله موفقیت نسبی پیدا کردیم، رشد کردیم، اما چرا تمام نشده؟ چرا بشریت به وسیله ما هدایت نشد؟ چرا هنوز هم دارن تباقیت حکومت میکنن در عالم؟ چرا دارن ظلم میکنن؟ بابا این درد، درد 20-30 ساله نیست که، این درد، درد 1400 ساله است. اصلا بذارید عرض بکنم این درد مال پیش از 1400 ساله است، چون انبیاء گذشته هم همین مشکل رو داشتن که خدا تورات و انجیل و فرقان رو کنار هم میگذاره در این موضوع، در آل عمران. از روز اول تشکیل ساختار نظام توحیدی این مشکل بوده. یه عده‌ای را بیفتن تو جامعه، شروع کنن رهبری کردن بر اساس میل خودشون، بر اساس فکر خودشون. فتنه کجاست؟ آقا طبق این آیات فتنه اساسی پس میشه فتنه دینی و فتنه معرفتی و علمی. ده خب همینو مقام معظم رهبری 8 سال پیش اومدن تو قم گفتن، گفتن آنتیتز انقلاب فتنه اساسی و بزرگتر پیش رویه. همینو گفتن آقا. و کجا گفتن آقا این حرفو؟ 8 سال پیش این حرفو دادن، گفتن از جایی که خواستگاه انقلاب بوده، از قم، از این علم، از همین فقه جعفری، از همین جا دشمنی بر علیه انقلاب آغاز خواهد شد در آینده نزدیک. چرا آقا این؟ آقا پیشگویی کردن. نه عزیزم، این پیشگویی بهش نمیگن. کفر و شرک راهی جز تکرار گذشته نداره. در صدر اسلام هم از همین جا ضربه زدن. سوره آل عمران رو بخونید، صفحه اول. در زمان انبیاء گذشته هم از همینجا ضربه زدن. یه عده‌ای شدن پیامبر دروغین، یه عده‌ای شدن امام دروغین، یه عده‌ای شدن لیدر دروغین، حالا همینجوری شده یه عده‌ای شدن چهره سیاسی دروغین. روزه اینجاست، این روزه است. اینکه امام صادق در مهد علم قریب بماند و به او توجهی نشود، اولویت های او اولویت اول قرار نگیرد، این میشه ظلم به امام صادق. شما باور میکنید این جمله جمله همین امام صادق اون زمان؟ فرمود لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاه، مردمی باشن اگر بندگی کنن، عبادت کنن، نماز بخوانن، آت و زکا، حج البیت، زکات بدن، حج برن، صام و شهر رمضان، روزه بگیرن ماه رمضان، ثم قالوا لشیء صنعه الله او صنعه النبی صلی الله علی صنع خلاف الذی صنع او وجدوا ذلک فی قلوبهم لکانوا بذلک مشرکین ثم تلا هذه الآیه فلا و ربک فلا و ربک فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما ثم قال ابو عبدالله فعلیکم بالتسلیم.
این جمله جمله امام صادق واقعا میفرماد اگه کسی اصلا نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، همه عبادات رو انجام بده، اما اون چیزی که از ناحیه خدا صادر میشه، قاعده‌ای که خدا قرار داده، قاعده‌ای که رسول خدا و ولی خدا قرار داده، اینو بر نتابه، لکانو بذالک مشرکین، این آدم مشرکه. نمازخون مشرک هم داریم، آره، روزگیر مشرک هم داریم. امام صادق میفرماد بله، به جایی که مراجعه به ولی خدا کنه، مراجعه کنه به دیگران. آقا ما در نظاممون الان مسئول مشرک هم داریم، بله، کسی که بره برداره FATF رو بیاره تو مجلس بگه بهش رأی بدید، کسی که بیستی رو برداره بیاره تو مجلس بهش بگه رأی بدید، به اینا میگن مشرکین. بله مشرک. قاعده دین در آموزش و تربیت چیزیه، قاعده اینها در آموزش و تربیت چیز دیگریه، قاعده دین در اقتصاد چیزیه، قاعده اینها در اقتصاد چیز دیگریه، به اینا میگن مشرک. تو دنبال صناعت دیگری بری، ساختار دیگری رو بپذیری، در سیاست، در اقتصاد، در علم، در فرهنگ، در نظامیگری، در همه چی، در مدیریت، به این میگن مشرک، به این میگن مشرک. امشب میخواییم برای این سینه بزنیم، یه دم گفتم که مشرک توش داشته باشه، حواست باشه مشرک منظورم این شرکه. کیا کشتن امام صادق و مشرکین؟ مشرکین یعنی کفار مثلا نماز نمیخون، نه نماز خونا که دنبال غیر امام صادق رفتن. امام صادق میفرماد این که دنبال غیر من رفته، میفرماد به شما گفتن تسلیم باشید، اون چه که من اراده کردم و رسول خدا اراده کرده و خدا اراده کرده، بگید چش، قاعده نتراشید، راه درست نکنید، جلوی ولایت قد علم نکنید، میشید مشرک. این درد دردیه که زمان پیغمبر هم بوده. چون خود امام صادق داره آیه زمان پیغمبر نازل شده رو میخونه. چرا؟ چون داستان امت بنی اسرائیله، امت اسلامی پیغمبر فرمود تکرار داستان امت بنی اسرائیله. همون درد در جامعه رسول الله شد درد در جامعه امام صادق، امروز شده درد در جامعه ما. خب ببین میگن ظلم به امام صادق. اگه یه وقتی شما چند تا روایت دیگه از امام صادق تو این فضا آوردم براتون، ولی دیگه بگذارید بمونه باقیش، اگر توفیقی شد جمعه شب ما دیگه، شما با این نگاه بسیاری از روایات دیگر امام، الحمدلله ما هزاران 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 هزار روایت امام صادق در اختیارمون هست، یعنی زیر سایه‌اش هستیم، بالای سرمونه. تو رو خدا با این نگاه کلمات امام صادق رو مرور کنید ببینید چقدر دردناک جملات حضرت صادق علیه السلام. چی میشه الله اگه جامعه اینجوری بشه؟ چی میشه؟ به ربی میگه برو حضرت صادق رو بردار بیار به بدترین وضع. اینم شیعه امام صادق، خیر سرش تو دستگاه حکومت طاغوت، خیر سرش. میگه این وضعی که من دیدم، گفتم میخواد امام صادق رو بکشه، من این کارو نمیکنم. فکر میکنی به کی گفت این کارو بکنه؟ میگه تو بچه ها یکی بود خیلی آدم قسی القلبی بود، اونو فرستادم. تو رو خدا ببین این شیعه امام صادق رو ببین، دلش نمیاد سهیم باشه تو قتل امام صادق، ولی از فرمان ربی، از فرمان منصور هم سرپیچی بگید نمیکنه. نامرد، اگه تو میگی قتل امام صادق مشکل داره، چرا میرید اون فرزند قسی القلب تو میفرستی بره سراغ امام صادق برداره بیاره؟ حیوان، چه دینیه؟ چه علاقه ایه؟ بسیاری از علاقه ما به اهل بیت از این نوع علاقه است. یعنی علاقه داری که تو قاتل نباشی ولی اسباب قتل رو فراهم میکنی. تو قاتل نباشی، پا میشی میری به امریکاییه میگه چرا فشار نمیارید، تو ملتت رو نمیکشی ولی به امریکا میگی بزن، هواپیمای مسافربری و امریکا میزنه، تو میگی. همین چند روز پیش بود سالگرد این جنایت هولناک امریکا. آخه چجوری جور در میاد؟ نامرد داره میگه برو امامتو بردار بیار من بکشم. خب جون بده، نکن این کارو، سرباز بزن. میگه اومدم رفتم چکار کنم چکار نکنم، دیر شد، پسرمو فرستادم بره سراغ امام صادق. دستور چیه؟ دستورم اینه، میری امام صادق رو برمیداری با این وضعیت میاری، از دیوار خانهش بالا میری، میری وارد خانه میشی. این جامعه دنبال غیر امام صادق بره، یفید امام صادق راسخونه فی العلم حجت خدا ولی خدا اینجوری تحقیر میشه. نگو این جامعه کجا داره این اتفاق میفته؟ تو مدینه داره این اتفاق میفته، باور میکنی تو شهر پیغمبر؟ دستور اینه که در هر وضعیتی وردار بیار. راستی چرا این باید چنین دستوری بده؟ چون احساس خطر کرده برای خودش. چرا امام صادق احساس خطره؟ ای خدا چرا منصور دوانقی اینو میفهمه، برخی از آیات این حرفو نمیفهمن؟ چرا حجت خدا برای طاغوت خطر است اما اینها برای طاغوت خطر نیستن؟ در زمانی که اسلام قدرت نداشت، در دوره امام صادق، امام صادق حضورش در جامعه خطر بود برای دشمن. امروز که امام صادق، حکم امام صادق قدرت شده در عالم، فقه جعفری انقلاب تمدن ایجاد کرده، قدرت ایجاد کرده، تونسته عالم رو تحت سیطره خودش قرار بده، حداقل سیطره رسانه‌ای، تونسته قواعد دنیا رو به هم بزنه، تونسته قواعد استکبار رو به هم بزنه، تونسته قواعد یهود رو به هم بزنه. این قدرت فقه جعفری. امام از کجا آمد بیرون؟ از حوزه علمی آمد بیرون. خب برو. نامرد این جوان خبیث از بالای بام و دیوار و اینا خودش رو رسوند. اینجوری که معلومه حضرت در حال استراحته، در حال استراحته. آقا برگشت فرمود بذار برم مغتسل، یعنی بگذار برم وضوخانه وضو بگیرم. گفت نمیذارم. آقا فرمود بگذار لباس بپوشم، عمامه به سر بگذارم. گفت نمیذارم. به من گفتن با هر وضعی که هستی مقاومت نکن، بیا بریم. نمیدونم دستان آقا رو بست یا نبست، فقط میدونم نگذاشت. تو تاریخ مینویسه نگذاشت آقا عمامه به سر بگذاره. خود دیگه اون روز همه عمامه به سر بودن، سر برهنه نوعی توهین بود. نگذاشت آقا امامه به سر بگذاره، نگذاشت آقا کفش به پا بکنه، یه لا پیراهن نصف شب برای استراحتش. راه افتاد حضرت بالای 70 سال. شیعیان امام صادق، امام شما بالای 70 سال سنش بود.